بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب اله العالمين، ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. تسلیت عرض میکنیم شب شهادت وجود مقدس امام دهم، امام هادی علیه السلام رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید، خدا رو قسم بیدیم به حق این وجود مقدس جلسه ما رو مشمول لطف و عنایت و رحمت خودش قرار بده. انشالله مرضی رضای خدا باشه. انشالله دعای امام هادی علیه السلام، دعای امام زمان علیه السلام شامل حال هممون باشه. تو این جلسه هدیه به پیشگاه مطهرشون، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. همچنین یه مناسبت دیگری هم هستش که به هر حال وظیفه میدونم تذکر بدم، ولو میدونید، ولی خب به هر حال باز هم گفته بشه، به مناسبت سالگرد شهادت شهید عزیز، استاد بزرگواری که به یک معنا ایدئولوگ بود تو انقلاب و هنوز که هنوزه سر سفره تولید علمی که این بزرگوار کرد هممون نشستیم و مهمان هستیم، و از این جهت به هر حال حق نشناسی هست اگر اسم این بزرگوار برده نشه. حاصل عمر حضرت امام شهید عزیز، شهید مطهری، درود خدا بر او، و انشالله با پیغمبر اکرم و اولیاء خدا محشور باشه. از همین جلسه و به هر حال تو همین موقع هم صلواتی هدیه برای روح مطهرشون عنایت بفرمایید. همونجور که دوستان بزرگوار میدونن امشب مناسبت جلسه شب شهادته. من اجازه میخوام دیگه اون بحث هفتگیمون رو که شهر زیارت جامعه کبیره هست، به خاطر مناسبت امشب به هر حال یه مقداری تغییر بدم بحث رو، و انشالله از جلسه بعدی که بناس باشه همون دو هفته دیگه همون بحث خودمون دنبالش رو خواهیم داشت. همه شما بزرگواران میدونید که محور آموزه‌های شیعه، محور تعالیم اهل بیت و مکتب شیعه، ولی خدا و رهبری و محوریت معصوم هستش. ماها اعتقادمون این هستش که شکی نیست، دین ما، مذهب ما تماماً بندگی خداست، تماماً هدفش قرب پروردگار عالمه. ذره شرک رو تو مذهب ما کسی بر نمیتابه، نه اهل بیت بر میتابیدن نه پیروانشون، ولی در این حال اون توحیدی رو ما قبول داریم که با هدایت معصوم آدم بهش برسه، اون خداپرستی که تحت سرپرستی معصوم باشه. و الا همونجور که تو جلساتی که خدمت رفقا بودیم عرض می کردیم، بدون هدایت معصوم عبادتهای آدم هم شیطنته. بدون هدایت معصوم حتی عبادتها شیطنته، چه برسه به شیطنتها. این همونی هستش که وجود مقدس امام رضا علیه السلام تو اون سفری که به سمت مرو می رفتن، به سمت خراسان می رفتن، فرمودن شرط توحید هم من هستم، به شروطها و انا من شروطها. شرط توحید من هستم، بدون ولی خدا توحید هم خاصیت خودش رو از دست میده، چه برسه به فروع دین، چه برسه به نماز و روزه و حج و فروع دین. اصلی ترین رکن دین که توحیده، بدون سرپرستی و رهبری معصوم خاصیت نداره. امام رضا فرمود شرطش منم، به شروطها و انا من شروطها. اصلا تو بعضی از روایات ما هستش که توحید تا اشهد ان علی ام ولی الله، توحید تا اینجاست. ما روایت داریم تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، ببینید تو تفاسیر روایی که ذیل آیه فطرت الله التي فطر الناس علیها، ذیل این آیه که خدا همه انسان ها رو بر فطرت الهی خلق کرده، از اهل بیت پرسیدن که این فطرت الهی چیه. هم امام رضا روایت داریم ازش، هم امام سجاد. فرمود هی ان لا اله الا الله محمد رسول الله. علیم ولی الله. بعد از اینکه این سه جمله رو امام رضا فرمود، بعد فرمود الها هنا التوحید، توحید تا اینجاست، تا اشهد ان علیم ولی الله. خیلی روشنه، چون اگر کسی، شما نگاه بکنید، اگر کسی خدا رو قبول داشته باشه اما پیغمبر رو قبول نداشته باشه، خب اون توحید نیست، خدا رو هم قبول نداره. اگر کسی خدا رو قبول داشته باشه، اون نسب شده و منسوب توسط پیغمبر، یعنی امام رو قبول نداشته باشه، پیغمبر رو قبول نداره، یعنی باز خدا رو قبول نداره. پس توحید تا اشهد ان علی ام ولی الله هستش. اگر بدون ورود به بحث‌های کلامی و بحث‌های خشک اعتقادی بخوایم توی توضیح بسیار روان و در عین حال عمیق و درست امامت رو بخوایم بدونیم چی هستش، من ازتون اجازه بخوام داستان هشام ابن حکم رو یه بار با هم دیگه مرور بکنیم. شما اجمالاً اسم هشام ابن حکم رو شنیدید. هشام ابن حکم از نوابغ بود، از استعدادهای درخشان کوفه بود، شیعه نبود. 16-17 سالش بود، مطالعات گسترده‌ای راجع به ادیان و مذاهب کرده بود. 16-17 سالش، اونم تو اون جامعه اون زمان که حالا خیلی اهل مطالعه و این حرفا نبودن، که مطالعات گسترده‌ای راجع به ادیان و مذاهب کرده بود. تو خاندان هشام ابن حکم هیچ شیعه‌ای نبود، فقط دایی شیعه بود، فقط دایی او شیعه بود. این بعد از مطالعات گسترده‌ای یه مرتبه پیش داییش نشسته بود، گفت من دیگه خسته شدم، هیچ کدوم از این ادیان درست نمیگن، همشون اشکال دارن، همشون غلطه. من همشون رو مطالعه کردم و همشون نقد دارم. داییش گفت تو همه رو مطالعه نکردی. گفت چرا کردم؟ گفت نکردی. گفت من همه ادیان رو مطالعه کردم. داییش گفت من تو رو یه جایی میبرمت، ببین تا حالا اینجا رو باهاش برخورد کردی؟ برش داشت آورد خدمت امام صادق علیه السلام، آورد پیش امام صادق. تو جلسه اول، اولین ملاقات، امام صادق علیه السلام که بهش برخورد، به این نوجوان گفت خودت از من سوال میکنی؟ خودت میگی چی میخواستی بپرسی از من؟ یا من بهت بگم چی تو دلته؟ یه همون اولین برخورد. تعجب کرد، گفت شما بفرمایید. امام صادق فرمود که تو میخواستی این رو از من بپرسی که اگه همه چی رو خدا خلق کرده، خدا رو کی خلق کرده؟ اینو میخواستی بپرسی؟ گفت بله. امام شروع کرد جواب دادن، یه جوابی داد. بعد حضرت ازش پرسید که این جواب چجوری بود؟ گفت آقا عالی بود، خیلی جواب خوبی بود. امام صادق فرمود نه، ردی هم داره. بعد خود امام صادق اون چیزی که فرموده بود رو رد کرد. وقتی رد کرد، گفت این رد به نظرت چجوری بود؟ گفت خیلی رد قوی بود، این جواب نداره. فرمود چرا؟ جواب داره. بعد حضرت جوابش شد، جواب همون رد خودشون رو دادن. وقتی جواب دادن، گفت این جواب چجوری بود؟ هشام گفت عالی بود، این دیگه رد نداره. امام فرمود چرا؟ ردی هم داره. باز خود حضرت ردش کرد. دو سه مرتبه اینجوری جواب رد، جواب رد. این گفت تسلیم، اونجایی که باید پیدا بکنم و پیدا کردم، اونجایی که باید بیام اومدم. میفهمم این علم عادی نیست، میفهمم که این علم معمولی نیست. همونجا شیعه شد. تو همون سن و سال کمش میرفت تبلیغ با اجازه امام صادق. حضرت میفرستدش این برانور برای تبلیغ. تو همون سن و سال کمش یه مرتبه رفت بصره. این هشام ابن حکم رفت تو مسجد جامع بصره که بزرگ بصره، عالم بزرگ بصره، عمرو ابن عبید. این چیزایی که دارم میگم تو اصول کافی هستش. عمرو ابن عبید رو منبر نشسته بود، شاگردان زیادی دورش رو گرفته بودن، عالم بصروی بود. این هشام ابن حکم هم رفت تو بین شاگردان، تو جمعیت ناشناس نشست. وسط درسی که او داشت میداد، گفت جناب استاد یه سوالی ازتون دارم. و بله بپرس. گفت بخواستم ببینم که شما چشم داری؟ یه مرتبه یکی خورد. حالا مثلا یه استاد منتظر این که یه سوال خیلی جدی ازش بکنن، یه بچه اومده اینجا مثلا میگه چشم داری؟ گفتش که بچه جون تو که میبینی من دارم دیگه، چه سوالیه که میکنی؟ گفت سوالای من اینجوری، اگه میخوای جواب ندی نده، ولی اگه میخوای جواب بدی من همجوری سوال میکنم. گفت ولو سوالات احمقانه هست ولی بپرس، اب ندار. او گفت چشم داری؟ گفت بله. گفت با چشم چی کار میکنی؟ گفت خب دیدنی ها رو میبینم دیگه. گفت گوش داری؟ گفت بله. با گوشت چی کار میکنی؟ شنیدنی ها صداها رو میشنوم. همینجوری دونه دونه. زبان داری؟ بله. چی کار میکنم؟ باهاش مثلا حرف میزنم، باهاش غذاها رو میچشم. دونه دونه سوال کرد. بعد گفت عقل داری؟ به اون عالم بصروی هشام سوال کرد، گفت عقل داری؟ گفت بله. گفت با عقلت چی کار میکنی؟ گفت ببین، گاهی موقع ها بین خواسته های این اعضا و جواره تعارضی در میگیره. مثلا چشم میخواد یه جایی بره یه چیزی رو ببینه، اما گوش میخواد یه جای دیگه صدایی رو بشنوه. عقل میاد این تعارض اختلاف رو حکمیت میکنه، فصل الخطاب، فیصله میده، میبینه چی الان اهمه، چی مهم، دنبال چه چیزی الان رفتن به مصلحته، اهم و مهم میکنه، این نزاع رو فیصله میده تو اعضا و جواره. هشام گفتش که ببین، خدا تو وجودت یه اعضا و جواره کوچک، یه عقل رو به عنوان فصل الخطاب که حرف آخر رو بزنه، این اختلاف و نزاع رو برچینه و اون اهم مصالح تو رو تشخیص بده، عقلی در وجودت گذاشته. وقت در جامعه عقل کل به عنوان امام نگذاشته، در جامعه که نزاعش خیلی بیشتره، تو وجود یه شخص نیست، تو یک جامعه با سلیقه های مختلف، با حرف های مختلف، با عقیده های مختلف، خب نزاع و سرکله هم دیگه زدن و اختلاف این حرف هاست. و خدا یک امامی که بیاد مصلحت جامعه رو تشخیص بده، حرف آخر رو بزنه، فصل الخطاب باشه، یه همچین کسی رو تو جامعه قرار نداده. این امر ابن ابی توش موند. اگه بگه نه خدا قرار نداده، خب حکمت خدا میر زیر سوال. اون چه خدایی که جامعه رو اختلاف انگیز خلق کرده و هیچ راه حلی هم براش درست نکرده. اگه بگه چرا خلق کرده خدا تو بین جامعه یه عقل کلی که فصل الخطاب، خب همون امام دیگه، باید قبول بکنه امامت رو، و اینم که شیعه نبود که. توش موند چی جواب بده. گفت شما هشام ابن حکم نیستی؟ او اول تفره رفت، خب نمیخواست خودشو معرفی بکنه. گفت چرا شما هشام هستی؟ از منبرش اومد پایین، گفت شما برو رو منبر، ما باید بشینیم از تو استفاده بکنیم. هشام همون سال اومد مکه، امام صادق علیه السلام تو عرفات تو چادر بود، تو خیمه بود، با چند تا از شاگردانش نشسته بود. هشام وارد شد با همین سن و سال کمیش، تا وارد شد امام صادق فرمود مرحبا به ناصر نا به قلبهی و لسانه، آفرین بر اون کسی که کمک ما هست، هم با قلبش اعتقاد به ما داره، هم با زبانش. بعد حضرت فرمود کنار خودم بشین. حالا پیرمردا و همه مسنای اصحاب نشسته بودن، حضرت اینو کنار خودش نشوند. بعد فرمود که داستان خودت با اون عالم بصره رو برای من نقل کن. گفت آقا من چی خدمت شما بگم، من اون روز اول اومدم پیشتون، شما جلو جلو اون چی که تو دلم بود رو خبر دادید، من چی به شما بگم، خودتون که همه رو میدونید، میدونید چی گذشت. ما فهمود بله، ولی در این حال بگو همه بشنون. هشام شروع کرد همین داستانی که الان عرض کردم رو خدمت همه گفتن. وقتی گفت امام صادق علیه السلام فهمود آفرین، تایید کرد که همینه، امامت همین هستش. امامت یکی از شؤون مهمش در جامعه، به اصطلاح اون شأن تشریعیش، حالا اون شأن تکوینیش که واسطه فیضه اون حرف دیگریست، ولی اون شأن تشریعیش در جامعه این هستش که فصل الخطاب باشه، این هستش که حق رو تشخیص بده برای مردم، مصلحت اهمشون رو تشخیص بده، تو خطا نرن، تو انحراف نرن، عقل کل جامعه باشه. قرآن به تنهایی کافی نیست برای رفع اختلاف، چون ببینید تمام فرقه ها، همه فرقه های دینی میگن قرآن همونی که ما میگیم، همه فرقه های اسلام اختلاف برداشته نمیشه با صرف قرآن. لذا امیرالمومنین علیه السلام اون موقعی که میخواست ابن عباس رو بفرسته به سمت خوارج، خوارج که دو آتیشه تر از امیرالمومنین خودشون حامی قرآن و فهیم قرآن میدونستن، اونا هم تمسکی به قرآن میکردن دیگه، ابن عباس رو امیرالمومنین وقتی خواست بفرسته فرمود که با قرآن باهاشون بحث نکن، با قرآن باهاشون بحث، چون تو یه آیه میخونی اونا یه آیه دیگه میخونن، تو این آیه رو میگی معناش این میشه، اونا میگن نخیر معناش این میشه. نزاع برطرف نمیشه، اختلاف حل نمیشه. اگر میخوای باهاشون بحث بکنی، با سیره پیغمبر باهاشون بحث بکن، با سیره پیغمبر باهاشون بحث بکن. قرآن به تنهایی کافی نیست برای رفع اختلاف و نزاع، چون تفسیرهای مختلفی برمیتابه. عقل هم به تنهایی کافی نیست، چون کدوم فرقه هست که میگه ما عقل نداریم؟ همه میگن ما عقل داریم، همه میگن ما حرف ما عاقلانه است، بازم اختلاف حل نمیشه. اونی که رفع اختلاف میکنه و فصل الخطاب هست، معصومی است بدون هیچ خطا، که در هر مسئله ورود پیدا کنه دقیقاً بگه این مسئله است و دیگه هیچ تفسیر دیگری رو بر نتابه حرفش، کاملا واضحه. این فلسفه امامت هست، خیلی ساده تو کلام هشام ابن حکم که امام صادق هم تایید کرد. امام اون کسی است که سه تا ویژگی داره و به خاطر این سه ویژگی هست که چون احدی غیر از او نداره، چون احدی غیر از معصوم نداره، خداوند متعال سرپرستی خلق رو به دست اون میده و کس دیگری غیر از امام تو اندیشه شیعه، اگر کس دیگری سرپرستی جامعه رو به دست بگیره غصبه، مشروعیت نداره، مگر نائب امام، مگر نائب امام. یعنی تو اندیشه سیاسی شیعه فقط و فقط در واقع رهبری از بالا تعیین میشه از طرف خداوند متعاله، یا امام باید باشه یا نائب امام، اون کسی که شرایطی رو امام براش ترسیم کرده با این شرط باید باشه، در غیر این صورت غاصب هستش. امام اون کسی است که سه تا شرط داره، سه تا ویژگی و خصوصیت داره که احدی غیر از معصوم اونا رو نداره. اولین خصوصیتش این هستش که علم بی خطا داره، علمش خطا نداره. شما میدونید علوم بشر با همه پیشرفت‌هایی که کرده از اول تاریخ تا الان که خیلی هم پیشرفت کرده، اما در این حال خیلی زباله داره، خیلی ضایعات داره، درسته؟ اینو هیچ کسی انکار نمی‌کنه. علم بشر براش در زمان فعلی ببینید آسانی آورده اما آسایش نیاورده. آسانی آورده، همه کارا آسونه. شما میخوای لباس بشوری ماشین هست، ظرف میخوای بشوری ماشین هست، این ور اونور میخوای بری ماشین هست، تماس میخوای با هر جا بگیری به راحتی تماس میگیری. ببینید چقدر آسون شده کار. آسانی آورده اما آیا آسایش هم آورده؟ چقدر اعصابا ضعیفه، چقدر سند سکته. اصلا بودم باورش مثلا نمیشه که تو سنین پایینم سکته باشه، این فشارها و به اصطلاح حالا اضطرابها به خاطر همین دیگه، اعصابها. این محصول علم بشره، ولی در واقع محصول اون زباله های علم میشه، اون ضایعات و خرابکاری های علمیش هستش. شما نگاه کنید کامپیوتر یکی از محصولات پیشرفت بشری هست، درست هم هست، جای انکار نیستش، جهان رو تبدیل کرده به یه دهکده‌ای که همه با هم دیگه مرتبطن. به هر حال از جهت علمی و اطلاعات جوری هستش که کاملا اطلاعات رو به روز اون کسی که تو دور افتاده ترین جا باشه از دورترین جای جهان میتونه دریافت بکنه. خب بعد تا اینجاش خوبیشه، اما هممون هم میدونیم که همین چیزی که خوبی داره چه ضایعات و زباله هایی هم داره، چه خرابکاری هایی هم داره، چه فرهنگ هایی رو میتونه برهم بزنه و چه فرهنگ های دیگر رو میتونه تحمیل بکنه و چیزهای دیگر. اما علمی که معصوم داره توش هیچ خطا نداره. چرا؟ چون جنس علم معصوم اصلا با جنس علوم معمولی تفاوت داره. علومی که ماها معمولا داریم علوم حصولیه، یعنی با مفاهیمی است که از بیرون خبر میده. شما الان نگاه کنید، فرض کنید به عنوان مثلا اطلاعاتی داری از فلان کشور، شاید مثلا نرفتی، یه مفاهیمی تو ذهنت هست، اطلاعاتی داری از فلان گیاه، شاید مثلا اون گیاه رو تا ندیده باشی، اطلاعاتی داری از فلان کره، فلان سیاره، اطلاعاتی داری از فلان اقیانوس. خب این اطلاعات معمولا علوم ما همینه دیگه، این اطلاعات ذهنیه، میتونه مطابق با واقع باشه، میتونه هم نباشه، خطا داره. اما علم معصوم اینجوری نیست. پیش معصوم خود حقیقت وجود داره، خود حقیقت وجود داره، یعنی متصل با خود اون حقیقت هستی است. در روایت داره که گیاهان خاصیت خودشون رو به ولی خدا میگن. گیاه خودش خاصیت خودشو میگه، این که دیگه توش خطا نداره. وقتی گیاه بگه من به درد چه دوایی، به درد چه دردی میخورم، داروی چه دردی هستم. درسته حالا نطق اون گیاه رو که ما نمیشنویم، ولی تو روایت اینجوری داره. این که دیگه توش اشتباه نیست، خطا نیست. علم معصوم از حقیقت هستیه، از سنخ علم خداست که تو زیارت جامعه کبیر انشاءالله تو جلسه بعد رسیده بودیم به این فراز که و خزان العلم، اهل بیت خزانه دار، کلید دار علم خدا هستن. یعنی علم خدا مخزون، مکنون، کلیدش دست اهل بیت. حالا یعنی چی کلیدش دست اوناست؟ حالا بماند. فقط بخوام بگم اونا نگهبان، خزانه دار علم خدا، هر چیزی رو که بخوان از اونجا برداشت میکنن. این که دیگه توش خطا نداره که. قطره‌ای، قطره هم نباید گفت، سر سوزنی از اون علم گیر بعضی ها اومده قوغا کردن. سر سوزنی از اون علم گیر بعضی ها اومده قوغا کردن. 400 سال پیش تو اصفهان یه آقای بزرگواری به نام شیخ بهایی که همتون هم میشناسیدش، یه ساختمون درست کرد. گفت بیاید هر چقدر میخواید تکونش بدید، هر ریشتری که شما مثلا میخواید تکونش بدید، این خراب نمیشه. اون منار جنبان اصفهان، ساختمون ضد زلزله‌ای که هنوزم که هنوزه اون مکانیزمش کشف نشده که این چیه، این چه چیزی هستش که 400 سال پیش، بیشتر تو زمان صفویه بود دیگه، اینو درستش کرد. ولی در این حالی چه علمیه؟ حالا این خیلی مهم نیست، این خیلی مهم نیست، این مال فیزیکه، این مال هندسه است، این مال ظاهره. اما شیخ بهایی یه چیز دیگری هم داشت که اون خیلی عجیب و غریبه. میدونید حرم امام رضا علیه السلام تو یک دوره‌ای که زمان خود ایشون بود بازسازیش و اون طرحش و اون مهندسیش توسط خود شیخ بهایی بود. حرم درسته دوره‌های مختلفی تجدید بنا و طرحش مقدار جابجا شده، ولی تو دوره‌ای که شیخ بهایی بود توسط خود شیخ بهایی مهندسی شد. مرحوم شیخ به این معمارا و بناها و به اون کسانی که می‌خواستن کار بکنن نقشه رو داد، گفت این قسمت‌ها رو شروع کنید کار کردن، سردرای ورود خروجی رو دست نزنید. اون سردرا که ورود و خروج هست اون رو دست نزنید، دیوارا و همه جاهاشو شروع کنید بساختن. شروع کردن این معمارا و بناها ساختن. شاه عباس برای دیدن این ساختمونی که طرحی که داشت درست میشد برای حرم امام رضا علیه السلام رفت برای دیدن، نگاه کرد، دید همه جاشو دارن درست میکنن اما این سردرای ورود و خروجی رو دست بهش نمیزنن. سوال کرد که برای چی این سردرا رو همجوری رها گذاشتیدش، چرا درستش نمیکنید؟ گفتن که شیخ به ما گفته. شاه عباس گفتش که نخیر، منتظر دستور شیخ نباشید، درستش کنید. اینا هم شروع کردن و درست کردن. یه چند روز گذشت، شیخ بهایی رفت برای دیدن، دید سردرا رو هم دارن درست میکنن. بهشون تند شد، گفت من نگفته بودم اینا رو درست نکنید، دست به اینا نزنید. گفتن که شاه گفته، یه دستور او بود. شیخ بهایی رفت پیش شاه عباس، بهش گفت شما برای چی گفتید که این سردرای ورود خروجی رو درست بکنن؟ من گفته بودم نسازن. شاه عباس گفتش که من امام رضا علیه السلام رو خواب دیدم، امام رضا فرمود معطل شیخ نباشید، بگید درست کنن. شیخ بهایی گفت عجب، پس معلوم میشه که امام رضا میخواد همه بیان به زیارتش. شاه عباس نفهمید، گفت یعنی چی؟ شیخ گفت من داشتم طرحی رو درست میکردم و کاری رو میکردم رو این سردرای ورود خروجی که آدمای آلوده که میخوان وارد حرم بشن تأثیری بگذاره این تو روحشون برگردن، تأثیری بگذاره تو نفسشون که اینا وارد نشن برگردن. معلومش که امام رضا اینو نمیخواد، امام رضا میخواد همه بیان، هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو، گیرودار و حاجب و دربان در این درگاه نیست، اینجا کسی جلودار نیستش، هر کی میخواد بیاد. معلومه که امروز خب شما نگاه کنید شیخ بهایی این علم کجا گیر میاد؟ نه تو حوزه گیر میاد نه تو دانشگاه. تأثیر فیزیک بر متافیزیک، تأثیر این سردرا بر روح، مثلا تو ذهن ما هم نمیگنجه همچی چیزی که چجوری میشه، ولی او دست یافته بود. این تا علم معصوم ذره ای هم نیست، ولی ذره ایش رو بعضی گیر آوردن قوغا کردن، ذره ایش رو گیر آوردن، ببینید چی شده تا چه برسه به علم معصوم. حتما همتون شنیدید در روایت هستش که از ابتدای آفرینش بشر تا زمان ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام دو حرف از 27 حرف علم کشف شده، یعنی دو درجه از 27 درجه. اگه مثلا 27 درجه رو به اندازه قامت یک انسان در نظر بگیری تا قوزک پاش، از ابتدای آفرینش تا زمان ولی عصر این مقدار علم بشر فقط جلو رفته، بقیهش رو وقتی حضرت میاد برای بشر میاره. اون علم چیه و چه سنخیه؟ این اولین خصوصیت معصوم هست، علمش بی خطاست. خصوصیت دوم معصوم اینه که عملش هم بی خطاست، همونی که ما بهش میگیم عصمت، معصوم بودن. نه فقط علمش بی خطاست، عملش هم بی خطاست، هیچ خطایی تو زندگیش نیست، یه نقطه سیاه تو زندگیش نیست. همتون قرآن رو خوندید، وقتی حضرت ابراهیم بعد از تمام امتحانهایی که داد، امتحانهای حضرت ابراهیم عجیب و غریب بود، یه امتحانش تو آتش پرتش کردن بود، یه امتحانش سر بچهش رو بریدن بود. اینا رو آدم فکرش رو هم میکنه دیوونه میشه که یه پدر که تو پیری بهش یه پسر داده شده، اونم یه پسری مثل اسماعیل، نه پسر معمولی، وقت این پدر که بعد از سالیان سال یه بچه گیرش اومده، اونم با اون پاکی و صفا، حالا باید بره کار زیر گلوش بندازه ببره. خیلی امتحان سنگینیه. این امتحان رو وقتی گرفته شد از حضرت ابراهیم، تو پیرمردی و آخرین مرحله بهش گفتن ما تو رو امامت کردی. امامت بر حضرت ابراهیم تو اون آخرین مرحله بود. به محض اینکه خدا فرمود انی جاعل و کل الناس اماما، حضرت ابراهیم که خیلی به فکر بچه ها و نسل و ذریه‌اش بود، عرض کرد که خدای و من ذریتی، بچه های من هم امام میشن. خدا نفرمود آره، نفرمود نه، یه قاعده و قانون داد، فرمود که لا ینال عهدی از ظالمین، عهد امامت که پیمانیست من دارم با بعضی از بندگانم، با آدم های ظالم نمیرسه. اگه بچه های تو ظالم بودن بهشون نمیرسه، اگه نبودن بهشون میرسه. همه مفسرین گفتن که این که خدا فرمود عهد امامت به ظالم نمیرسه، ظالم یعنی اون کسی که چه ظلم بر خودش داشته باشه، همون گناهان فردی، چه ظلم بر دیگران، چه ظلم بر خدا، هر ظلمی داشته باشه، کوچکترین ظلمی داشته باشه، امامت بهش نمیرسه. یعنی باید معصوم باشه، یعنی شرطش اینه که معصوم باشه. این که میبینید بعضیا متاسفانه تو همین کشور خودمون دیگه، تو این سالهای گذشته‌ای که به هر حال دیدیم هممون و دیدید، تحلیل کردن که مثلا امیرالمومنین علیه السلام تو حکومتش اشتباه کرد که خیلی دم از عدالت و عدالت خواهی و این حرفا میزد، 5 سالم بیشتر نتونست حفظ بکنه حکومتش رو، اشتباه کرد. روش حکومتداری این نیست، روش حکومتداری یه جوری هستش که آدم بتونه قدرت رو حفظ بکنه، نه 5 سال فقط. خب تو کاری کردی که قدرت از دستت رفت. اگه به جای امیرالمومنین ابن عباس بود میتونست حکومت رو نگه داره. علی اشتباه کرد. این که میبینید این تحلیل ها رو کردن، یا اون تحلیلی که مثلا امام حسین علیه السلام روز عاشورا قربانی اون نعوذ بالله خشونت زمان جدش شد، که تو اون جنگ های خشونت های صورت گرفت، نتیجهش بچه های پیغمبر دیدن خشونت جواب خشونت. این که میبینید این تحلیل ها رو میکنن، یا به خاطر اینکه اصلا نفهمیدن معصوم کیه، امام کیه، ولی خدا کیه، هدفش چیه، اصلا نفهمیدن هدف امیرالمومنین چیه. مگه امیرالمومنین کوروشه؟ مگه امیرالمومنین اسکندره که فقط بخواد حکومت و قدرت و آب و خاک بگیره؟ امیرالمومنین علیه السلام او که تحلیل میکنه میگه شکست خورد، چون اصلا هدفشو نفهمیده چیه که میگه علی شکست خورد. الا علی شکست نخورد، رضوان خدا بر همین شهید بزرگوار، شهید مطهری، توی یکی از کتابهاش یه قضیه رو نقل کرده خیلی شیرین و قشنگ، خیلی زیبا. مرحوم شهید مطهری ایشون توی یکی از کتابهاش فرمونده که یه عالمی اومد تهران، زمان قاجاریه بود، زمان حال یکی از همین پادشاه‌ها بود، اومد تهران، اینجا پولش رو حالا یا از به هر حال زدن یا پولش تمام شد، هر چی بود بی پول شد. چون آدم موجه و معتبری بود، روش نمیشد بره از کسی قرض بگیره، روش نمیشد. یه روز عیدی بود، حالا مثلا عید قدیری بود، عید هر عید، یه عیدی بود، صدر اعظم تو اون زمان همه پیشش میرفتن و یه فنی رو مثلا یه هنری رو بهش نشون میدن، یه سله میگرفتن، یه انعامی بهشون میداد. این عالم هم دید آبرومندانه ترین چیز اینه که بره یه چیزی رو به این صدر اعظم بده، هدیه بده، یه پولی بگیره. این آبرومندانه ترین نوعشه. فکر کرد که چی رو بره به صدر اعظم بده. صدر اعظم داره حکومت میکنه، بهترین چیز براش حکومت داریه و بهترین نسخه حکومت داری اون چیزی که امیرالمومنین برای مالک اشتر نوشت. این رو با یه خط خوشی، این عالم خطش قشنگ بود، با یه خط خوشی نوشت این نامه مالک اشتر، نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو برد تو دربار. شلوغ پلوغ همه داشتن میرفتن مثلا هدیه‌هاشون رو بدن. اینم رفت به صدر اعظم گفت جناب صدر اعظم من این رو خدمت شما آوردم به اون هدیه. صدر اعظم نگاه کرد خخخ دست شما درد نکنه، خیلی تحویلش نگرفت، هیچ هم بهش نداد. این بنده خدا یه چند دقیقه نشست دید نه هیچ گیرش نیومد. بقیه مثلا طرف یه صنایع دستیشو میاره کلی انعام میگیره، این هیچ گیرش نیومد. بلند شد که بره، صدر اعظم بهش گفت جناب آقا بشینید من باهاتون کار دارم، بشینید. ایشون نشست یه چند دقیقه نشست، باز دو مرتبه رفت آمدها، دید کسی باهاش کاری نداره، باز بلند شد بره. صدر اعظم گفت جناب آقا بشینید من باهاتون کار دارم. مجلس خلوت شد، یواش یواش همه رفتن و داشت تموم میشد. وقتی تمام شد صدر اعظم به نگهبانم گفت برید خلوت خلوت بشین، هیچکی نبود. بعد به اون عالم گفتش که بی کنار خودم بشین. اومد کنارش نشست، آهسته بهش گفتش که این نامه‌ای که علی به مالک اشتر داده و شیوه حکومت داری رو به او یاد داده، خود علی عمل کرد به این یا عمل نکرد؟ و عالم گفت خب معلومه که عمل کرد، معلومه که عمل کرد. صدر اعظم گفت خود علی که عمل کرد حکومت رو نتونست نگه داره، تو اون وقت این اومدی به من هدیه میدی؟ وقت دلت هم خوشه که من خیلی خوشحال بشم بهت یه سله بدم، تو اومدی اینو به من هدیه میدی؟ این عالم برگشت یه جوابی داد، خیلی جواب زیبایی بود. گفت جناب صدر اعظم اگر علی شکست خورد پس چرا صبر کردی مجلس خلوت بشه، نگهبانان هم رد کردی، اینجوری زیر گوش من یواشکی میگی؟ تو همون موقعی که جمعیت بود داد میزدی که علی شکست خورد، تو که جرأت نداری نشون میدی که علی پیروز شد، علی دلا رو فتح کرد، که مثل توی بعد از هزار خورده ای سال هنوز جرأت نداره که بگی علی شکست خورده. این نشون میدی که علی فاتح بود، اون تا علی دلا رو فتح کرد، قلبا رو گرفت، نمیخواست سرزمین بگیره، کاری که باید بکنه کرد. اونایی که تحلیل میکنن معصوم اشتباه کرده تو رفتارهای حکومت داریش، چون اصلا هدف معصوم رو نفهمیدن چیه. معصوم ذره خطا و نقطه سیاهی تو زندگیش، نه فردی نه اجتماعی، تو هیچ جهتش نیست. این دومین ویژگی امام هست که خطا تو عملش هم نیست. و سومین و آخرین ویژگی که امام معصوم داره اینه که عطوفت و مهربانی سرشار داره، معدن رحمت خدا هست، از پدر مهربان نسبت به همه مهربان تر هست، کلک نمیزنه، برخلاف اولیای شیطان که ظاهرشون در واقع سبز نشون میدن اما کلک میزنن، حق بازن. ولی خدا اینجوری نیست، حتی اگه اونجایی که تشرم بزنه از باب دلسوزیه، مثل یه پدر، مثل یه مادر. اینجوری نیستش که فقط یه درباغ سبزی نشون بده ولی اون زیردرکی کار خودشو بکنه. اولیاء خدا اینجوری هم در روایت هست که حضرت موسی وقتی چوپانی میکرد یکی از گوسفنداش گم شد، به قدری دنبال این گوسفند گشت، طرفای غروب دیگه داشت شب میشد، انقدر این ور اون ور تو بالای اون تپه پشت اون تپه این ور اون ور رفت، بالاخره این گوسفند رو یه جایی گیر آورد. وقتی بهش رسید یه دستی رو سرش کشید گفت حیوان من به خاطر که نصیب گرگ نشی اینجوری دنبالت دویدم که نصیب گرگ نشی. خطاب اومد که موسی تو رو پیغمبرت کردیم چون مهربانی نسبت به مخلوقات، حتی یک حیوان، تا چه برسه به انسانها. نمیخوای کسی نصیب گرگ بشه، نمیخوای کسی تو دره بیفته، نمیخوای کسی تو چاه بیفته، چون تو مهربان هستی. اساس شفاعت معصومین مهربانیشونه، این شفاعت هایی که روز قیامت، نه روز قیامت. مگه شفاعت معصومین فقط مال آخرته؟ اگه اینجا اهل بیت از ما دستگیری نکنن بیچاره ایم، شفاعت معصوم از همین دنیا شروع میشه. هر کیو که اینجا دستشو گرفتن اونجا هم دستشو میگیرن، هر کی اینجا دستش تو دست اهل بیته اونجا هم دستش تو دست اهل بیته. اون کسی که اینجا فراری از اهل بیت، پشت به اهل بیت کرده، اصلا تو ولایت اهل بیت نیست، باهاشون دشمنه. اهل بیت که چون این تو دنیا دستشو نداده به دست اهل بیت، آخرت هم دستش جداست. دستگیری و شفاعت اهل بیت از همین دنیا، بلکه از قبل از دنیا شروع میشه، از عوالم قبل از دنیا. حالا من دیگه وارد اونش نمیشم، از همینجا شروع میشه. اساس دستگیری معصوم، چرا معصوم دستگیری میکنه، چرا شفاعت میکنه؟ ببینید، من اصلا بحث شفاعت رو الان نمیخوام بکنم، ولی شفاعت و دستگیری معصوم مستلزم سرمایه گذاریه. من خیلی خودمونی بگم، باید ریش پیش خدا گرو بگذاره، باید گاهی موقع ها هزینه بکنه معصوم. خب چرا این کارو میکنه؟ چون دلسوزه، چون مهربانه، چون نمیخواد بچه هاش کسی نصیب شیطان بشه. بذارید من اینجوری بگم که خیلی واضح تر باشه براتون. این دیگه اون مخ شفاعت هست با یه مثال بسیار ساده. شما نگاه کنید، پدر یا مادر تو همین دنیا، پدر و مادر برای بچه هاشون چیکار میکنن؟ ببینید چند نوع دستگیری دارن پدر و مادر برای بچه. ببینید چقدر چند نوع. یه نوع دستگیری پدر و مادر این هستش که راهنمایی میکنه بچه‌شو. بچه جون فلان جا برو، فلان جا نرو، فلان کارو بکن، فلان کارو نکن، با فلانی بگرد، با فلانی نگرد. این راهنمایی ها دستگیری اوه دیگه. پدر و مادر یه نوع دستگیریشون و کمک کردنشون راهنمایی های قولی، کلامی یا عملیشونه که عملا الگو میشن برای بچه که کار خوب چیه، کار بد چیه. یه نوع دیگه از دستگیری هایی که پدر و مادر نسبت به بچه هاشون دارن اینه که اگه این بچه یه جایی پاش لغزید خورد زمین، پدر و مادر بلندش میکنن، ببینید کمکش میکنن دیگه، بلندش میکنن، میتکننش، اگر زخمی شده پانسمانش میکنن، جبرانش میکنن، دو مرتبه راش میندازن، دستم بگرفت و پا به پا برد. همینه دیگه، یکی از کارهای پدر و مادر اینه که لغزش ها رو جبران میکنن. یکی دیگه از کارهای پدر و مادر، از دستگیری های پدر و مادر، این که سپر بلا میشن برای بچه هاشون. یه جایی که بلا میاد، فرض کنید به عنوان مثال اگه توی کوره راهی، توی کوهستانی داره با بچهش میره، یه گردنه خطرناکی، این بچه رو به خودش میچسبونه که لیز نخوره بیفته پایین، شاید یه جاهای خود اون پدر یه مشکل پیدا بکنه. یا یه هوای بسیار سرد وقتی هست که این بچه داره میلرزه، این پدر کتشو در میاره رو دوش بچهش میندازه. شاید خود پدر سرما بخوره، ولی هزینه میکنه برای بچهش، سپر بلای اون میشه. مادر از غذای خودش میزنه به ظاهر نشون بده که منم دارم غذا میخورم، که غذاشو بده به اون بچه، او گرسنه نباشه. یکی دیگه از کارهای پدر و مادر اینه دیگه. ببینید اینا اقسام دستگیری های پدر و مادر نسبت به بچه، اقسام شفاعت ها و دستگیری های پدر و مادر، راهنمایی کردن، جبران لغزش ها رو کردن، سپر بلا شدن. معصومین که پدر این امتن، یکی از شفاعت هاشون تو دنیا راهنمایی کردنه. این کار خوبه، این کار، همین راهنمایی که کردن، روایاتی که داریم، سیره اهل بیت که برای ما مونده، این یکی از شفاعت های اهل بیت و دستگیری هاشونه. یکی دیگه از دستگیری هاشونه که اگه کسی لغزش پیدا کرد، خورد زمین، گناهی مرتکب شد، اولا اهل بیت دعا میکنن که این لغزش پیدا نکنه. اهل بیت دعا میکنن. اومد پیش امام رضا گفت آقا برای خانواده‌ام و من دعا کن. امام رضا فرمود ما دعا نمیکنیم، ما دائم داریم شما رو دعا میکنیم که لغزش پیدا نکنن. اگر کسی خدای نکرده لغزش پیدا کرد، خورد زمین، یه گناهی مرتکب شد، اهل بیت واسطه میشن، گریه میکنن، پیش خدا دعا میکنن که خدای ببخششون. ما خبر نداریم، تو روایات ما هست که اهل بیت اونجایی که شیعیانشون گناه میکنن، اهل بیت هم پیش خدا شرمنده میشن، هم دعا میکنن که خدای او رو ببخش. ببینید دو مرتبه دارن بلندش میکنن و پانسمانش میکنن که راه بیفته، اینی که زمین خورده. اینم یکی دیگه از شفاعت های معصومینه. و یکی دیگه اش هم این هستش که سپر بلا میشن، خودشون زیر بار بلا میرن که شیعیانشون از بلا نجات پیدا بکنن. و این خیلی چیز عجیبی هست، به خدا قسم. این تو روایات ما هست، تو باب موسی بن جعفر، تو اصول کافی ببینید. امام کاظم علیه السلام فرمود ان الله غضب علی الشیعه، خدا غضب کرد بر شیعه در زمان حضرت که کوتاهی کردند، در زمان حضرت که باید کمک میدادن به امام کاظم علیه السلام، اون بصیرت لازم رو نداشتن که کمک بدن، یا اگر میفهمیدن اون ایمان رو نداشتن که پاش وایسن و هزینه کنن پای ائمه. خدا قرار بود که شیعیان رو مسلمین رو که کوتاهی کردن دم چک خودش قرار بده، تنبیهشون بکنه به خاطر کوتاهی. ان الله غضب علی الشیعه. بعد امام کاظم میفرماد فخیرنی نفسی او هم، خدا منو مخیر کرد یا من زیر بار بلا برم یا شیعیان کتک بخورن. فوقیتهم والله به نفسی، من سپر شدم. فوقیتهم والله به نفسی، من سپر شدم که شیعیان کتک نخورن. 14 سال زندانشو من میکشم، 14 سال زندانشو من میکشم، 14 سال به زور اگر یک نوری بهش برسه. تو سیاهچالهایی که گود میکردن زمین رو و یه درپوش فقط روش میذاشتن، با زندانهای امروزه فرق میکرد سیاهچالهای اون زمان. امام حسین علیه السلام، مگه امام حسین کوتاهی کرد که باید به اون طرز فجیع به اون شکل خودش به شهادت برسه، بچه هاش به اسارت برن، بچه های پیغمبر به اسارت برن، از بالای بام آتیش بریزن رو سرشون؟ مگه اونا کوتاهی کردن؟ مگه اونا گناهی کردن؟ گناه رو کسی دیگه کرد، کتکشون اونا باید بخورن. این سپر شدنه، این سپر شدنه. تو زیارت اربعین از امام حسین خوندید دیگه، بزل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، خون دل خودش رو داد که مردم از جهالت نجات پیدا بکنن، رشد بکنن. برای رشد بچه هاش او سرمایه گذاری کرد، او هزینه کرد. و خدا شاهده یه مطلبی رو من بارها عرض کردم خدمت وزید رفقه ها، که اگر غیبت امام زمان الان که بزرگترین بلای امام زمانه، اگه او به خاطر کمکاری ماها باشه چی؟ او سپر داره میشه. چون امام زمان که تقصیری نداشته برای این غایب شدنش، این غایب شدن که او مقصر نبوده، که مقصر اون کسانی بودن که باید زمینه ظهورش رو فراهم میکردن. اینجوری نیست که او الان داره دوران مهارت ها رو میگذرونه که بتونه قوت و قدرتی پیدا کنه. داره، اون همه چی رو داره، زمینه رو دیگران آماده نکردن، متا بلاشو او باید ببینه، بلاشو او باید ببینه. و این خیلی سخته، و این خیلی وقت عجیبم اینجاست که گاهی موقع بعضی از شیعیان با اینکه اون بزرگوار، اون پدر زیر بار بلا الان هست، ولی بعضی از شیعه تازه گله ازش دارن که آقا شما اصلا به یاد ما نیستی، یا به فکر ما نیستی. یا من یه موقع خدمت رفقا عرض می‌کردم که یکی از خوبان یه حاجتی از حضرت ولی عصر علیه السلام میخواست، مدت این حاجت داده نمیشد بهش، گله کرد و آقا مثل که شما به یاد ما نیستی. حضرت رو توی حالتی، حالا یا خواب یا بیداری دید، گفت فلانی تو نبودی، تو بچگیت افتادی از یه بلندی من گرفتمت، تو فلانجا یه مشکل برات پیش اومد من ردش کردم، فلانجا برات دعا کردم مشکلت حل شد، فلانجا یه همچی تصمیمی رو تو دلت انداختم فلان کار خیر رو بری انجام بدی، فلان کار رو من برات نکردم، من نکردم، من نکردم، من نکردم. شروع کرد مسیر زندگی. میگه یه مرتبه دیدم تمام زندگیم رو حضرت داره میگه که دست مبارک او چقدر بلاها رو رد کرد، چقدر گره هایی که من خبر نداشتم. گفتم آقا دیگه بیشتر نگید، شرمنده شدم، دیگه بیشتر از این نفرمایید. خیلی از اوقات ماها توجه نداریم، تازه گله هم میکنیم، تازه گله هم میکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، صاحب القدیر، پر از ولایت بود، پر از ولایت امیرالمومنین و اولاد طاهرینش بود. اصلا یه چیز عجیب بود. این علامه امینی بزرگوار یه حاجتی از امیرالمومنین داشت، خب نجف بودن دیگه، مدتی داده نمیشد. میرفت در خونه امیرالمومنین، تو کنار حرم وای میساد، کنار ذریح وای میساد، حاجت داده نمیشد. یه مرتبه رفت ایستاده بود، دید یه کسی اومد از اعراب، از همین هایی که تو صحرا نشین هستن و وادی نشین هستن، با همون لباس اون چنانی اومد، یه بچه تو بغلش بود، اومد کنار زری، بچه رو کنار زری انداخت، گفت یا ابوالقاس این بچه منو شفا بده. یکی از کنیه های امیرالمومنین ابوالقاسه، اون کسی که فریاد رسه یا ابوالقاس این بچه منو شفا بده. این بچه چسبید به زری، این کسی هم که صاحب به اصطلاح بغلش کرده بود آورده بود، بچه فلجی بود، کنارش وایساده بود. علامه امینی هم داشت نگاه میکرد. یه چند لحظه گذشت، شفا پیدا کرد این بچه، شفا پیدا کرد و این بچه رو بغلش کرد، داد و فریاد از همه بلند شد، ریختن رو سر اینا، این کشید بچه رو برد. علامه امینی وایساده بود این صحنه رو نگاه میکرد. رفت جلو گفت یا امیرالمومنین بس که بی خود اومدم درس خوندم، بی خود اومدم دود چراغ خوردم، باید میرفتم همون صحرانشین میشدم، جواب منو زود میدادی، اینجا اومدم در خونت مدت ها دارم گدایی میکنم حاجتم داده نشد، این همین دردم اومد گرفت و رفت. یه تهگلهی از امیرالمومنین کرد و رفت. شب خواب دید امیرالمومنین رو، گفت شیخ عبدالحسین تو از خود مایی، تو از خود مایی، اونا اگه بهشون زود ندیم قهر میکنن، تو مال خود ما هستی، تو مال خودی، اگه یه موقع حاجت دیر شد گله نکنی، تو خودی هستی. تو این مجلس ها رو دیدید که اینایی که خودی هستن قضا میدن، شاید قضا بهشون نرسی یا اون آخر آخر بخورن، این سرپایی ها، چون اینا مال خودی هستن، اون دیگران هستن که شاید اگه زود قضا بهشون ندی گله بکنن، اما اونایی که خودی هستن اگه احیانا یه موقع حاجت داده نشد یا دیر داده شد، وجود مقدس امام هادی علیه السلام از همونایی بود که سفر بلا شد. همه معصومین همینجور بودن، به خصوص این سه تا امام آخری، امام جواد، امام هادی و امام عسکری، که تو سنین جوانی، امام جواد 25 سالش بود شهید شد، امام هادی 42 سالش بود، امام عسکری 28 سالش بود شهید شد، و دوران زندگیشون هم دوران بسیار پرفشار و اختناقی بود، بسیار پرفشار. امام هادی 6 سالش بود هنوز، چون دوران امامت امام هادی از 9 سالگی شروع شد، حدود 8-9 سالگی، حدود 33 سال هم دوران امامتش بود تا 42 سالگی، اما هنوز 2-3 سال مونده بود که پیش پدر بزرگوارشون امام جواد بود. خب خونه شون تحت نظر بود، تو اختناق شدید دوران بنی عباس بود، یه ناسبی دشمن اهل بیت به نام جنیدی تو مدینه پیدا کردن خلفای عباسی که اینو بذارن به عنوان معلم امام هادی که افکارشو منحرف بکنه، که مثلا کاری بکنه که این بچه علیه خاندانش بتونه در بیاد. این جنیدی یه مدت پیش امام هادی بود، خلیفه ازش بعد از چند هفته سوال کرد که وضعیت این کودک چجوریه، وضعیت این کودک چجوریه؟ اون جنیدی گفتش که کودک؟ کدوم کودک رو میگی؟ اگر علی النقی رو میگی، او کودک به ظاهر هست، شیخه، پیره، من به او میخوام ادب یاد بدم، او به من ادب یاد میده، من میخوام حرفی از او بپرسم، او تا تهشو میگه، آیه قرآن من نخوندم، او تا آخرشو میگه، تأویلشو، تفسیرشو، ظاهرشو، باطنشو، اینا اصلا یه جور دیگری هستن. و بعد از یه مدتی همینی که از دشمنترین افراد اهل بیت با اهل بیت بود، شد از شیعیان اهل بیت، گذاشته بودن که مثلا امام رو منحرف بکنه. از بچگی تو این اذیت‌ها بودن. وجود مقدس امام هادی علیه السلام با 6 تا خلیفه عباسی معاصر بود که هر 6 تا صفاک بودن، فقط 6 ماه یکی از خلفای عباسی به نام منتصر یه مقداری متعادلتر و ملایمتر بود با اهل بیت، و الا بقیه خلفای عباسی که معاصر با امام هادی بودن، هر کدوم از دیگری صفاکتر و پستر، به خصوص متوکل که 16 سال امام هادی باهاش بود خیلی اذیت کرد. این متوکل خبیث چنان کینه امیرالمومنین و اولادش رو به دل داشت. همتون شنیدید که کربلا رو او بود که شخم زد دیگه، یعنی کربلا رو، قبر رو خراب کرد و بعد دستور داد که آب رها کنن توش، که قبر اصلا خراب بشه، که این آب وقتی رها کردن دور مرقد مطهر ابا عبدالله میگردید، که همونجا اسمش شد حائر حسینی. حائر یعنی جایی که آب دور میزنه، اصلا انگار آب هم متحیره. حیواناتی رو رها کرد که مثلا جسارتی باشه، بی احترامی باشه، این حیوانات نزدیک نمی شدن. این نانجیب همون کسی بود که آنقدر فشار بر بنی هاشم می آورد که از جهت اقتصادی نقل میکنن تو مکه و مدینه زنان شیعهی که میخواستن نماز بخونن لباس مناسب و کامل نداشتن، چند نفری با یه لباس، یعنی یه لباس رو کنار میگذاشتن فقط برای نماز، که یکی در به نوبت یکی یکی بپوشن و نماز بخونن. این نانجیب همون کسی بود که از ابن سکیت که از شیعیان بود و معلم بچه هاش بود، سوال کرد که بچه های من پیش تو عزیزتر هستن یا حسن و حسین؟ ابن سکی تقیه میکرد، نشون نمیداد چیه بودن خودش رو. گفت بچه های من عزیزتر هستن یا حسن و حسین؟ ابن سکی دید اینجا دیگه جای تقیه نیست. این پس فطرت به جایی رسیدی که بچه های خودشو با امام حسن و امام حسین مقایسه میکنه. گفتش که جناب خلیفه، این بچه ها و پدرش به اندازه کفش قنبر غلام علی هم پیش من ارزش دادن. قنبر غلام علی عزیزتر از بچه های تو و خودت هست. که همونجا دستور داد زبانش رو از کام بکشن بیرون و او رو به شهادت رسوند. توی مجلس بزمی عیاش بود، عیاشیاش نقل شده که چقدر ریخت و پاش داشت. توی مجلس بزمی به امیرالمومنین توهین کرد. یکی از رقاصا ادای نعوذ بالله یه جوری ادایی در آورد و این رو به امیرالمومنین منتسب کرد. پسر متوکل نشه، اینا هم قاه قاه میخندیدن، همه قاه قاه میخندیدن. پسر متوکل منتصر عباسی بود که یه مقداری ظاهرا معلمی که داشت او رو شیعه بارش آورده بود. این پسر به باباش گفتش که نگذار به پسر عمت علی این جسارت بکنه، نگذار. متوکل که مست بود دو تا درشت و فوش به پسرش داد، به منتصر داد. منتصر همونجا تو دلش گرفت که من بابا رو میکشمش. ظاهرا همون شب بود که با یه عده ریختن متوکل پدرش رو، با صدر اعظم اون موقع خاقان رو تیکه تیکشون کردن. و این پسر منتصر بود که یه مقداری حالا با اهل بیت بود، 6 ماه حکومت رو به دست گرفت. فقط تو این 6 ماه بود امام هادی مقدار آزاد بود. فقط توی بقیهش تو 33 سال حضرت همش تو اذیت بود. ولی حالا ببینید مهم اینجاست، من این رو عرض بکنم، بحثم رو جمع بکنم، عزیزمون هستن و انشاءالله هممون به فیض میرسیم. ببینید نکته اینجاست، شیعان امام هادی، دوستان اهل بیت، این زمانی که از این 3 امام اخیر یعنی امام جواد، امام هادی، امام عسکری ما به عنوان غریبانه ترین دوران ائمه میشناسیم، معمولا اینجوریه دیگه، چون اصلا خود شیعیان هم خیلی شناخت ندارن راجع به این ستا. اگه به یه شیعی بگن بلند شو 5 دقیقه راجع به یکی از این ستا صحبت کن، شاید خیلی حرف نداشته باشی. ولی با این وجود تو همین دوران اختناق و زیر برق شمشیرها اینا آنچنان دین رو حفظ کردن و آنچنان شبکه شیعه گسترش پیدا کرده بود تو سرزمین‌های اسلامی که در زمان امام حسن مجتبی، امام حسین، امام سجاد، امام صادق، امام باقر این گسترش رو نداشت. تو همون زمان قربت اینا کار کردن. شما نگاه بکنید شبکه وکلا، شبکه نمایندگان این 3 امام بزرگوار از جمله امام هادی تو یمن بود، تو مصر بود، تو عربستان بود، مکه و مدینه بود، تو ایران شهرهای متعدد ایران، ری، خراسان، قم بود، تو عراق بود، تو ایران حضرت عبدالعظیم نماینده امام هادی بود. حضرت عبدالعظیم نماینده امام هادی، وکیل امام هادی تو ایران بود. یعنی شبکه وکالت، شبکه نماینده های امام تو بسیاری از سرزمین ها گسترش پیدا کرده بود. وجوهات می آوردن، امام باشون ارتباط داشت، معارف دین رو می گفت. شیعه رو اینجوری زیر برق شمشیر کار کردن، حفظ کردن. میشه کار کرد، میشه که ماها الان زمانی هستیم هیچ پیغمبر و امامی در طول تاریخ، در طول تاریخ به اندازه که ما امروز امکانات داریم امکانات نداشتن. کدوم پیغمبر و امام این همه امکاناتی که ما امروز داریم دارن؟ جوانایی که میخواید کار بکنید، رهبر بزرگوارمون امسال رو به عنوان مطالبه از مردم تو کار فرهنگی، حالا دولت سر جای خودش، اما از مردم مطالبه کردم، اون عزم ملیش که جوانها خیلی کارا میتونن بکنن. زیر برق شمشیر این کارو کردم. وقت شما که الان زیر برق شمشیر هم نیستید که، میشه کار کرد. عذر میخوام همین مقداری که مصدع شدم. اجازه میخوام یه مقدمه بگم به عنوان ذکر مصیبت. انشالله عزیزمون هرچی که خودشون حالا به دلشون افتاد و حواله این جمع بود، هممون انشالله فیض میبریم ازشون. 2 نفر از اهل بیت رو تو مجلس شراب بردن. 2 نفر از اهل بیت رو تو مجلس شراب بردن. یکیش امام هادی بود. که متوکل نانجیب و پست تو حال مستی گفت بردارید بیارید او رو، میخواست خراب بکنه دیگه. وقتی امام هادی بیاد، خب با تبلیغات بعدن میتونن تبلیغ بکنن که اومدیم تو مجلس شراب و چی شد و چی شد، میتونن. یه جام شراب رو تعارف کرد به امام هادی. امام فرمود که گوشت و پوست و خون من با این آشنا نیست. گفتش که پس حداقل یه شعری بخون. حضرت شروع کرد، اولش فرمود من اهل شعر نیستم، بعد گفت نه باید بخونی دیگه، اینو دیگه حداقل کاریست که باید بکنید. حضرت شروع کرد اشعاری خوندن، با تو علی قلل الاجبال تحرسهم قلب الرجال فلم یمنعهم القلل. مضمون این اشعار این هستش که گردن کشانی بودن که کاخهایی در کوها و صخره ها و قله ها برای خودشون درست کردن که مسون از خطرات باشن. نفهمیدن که قبرها جای اونها شد و بعد از مدتی خوراک کرمها شدن. شروع کرد اینها رو گفتن، گفت گفت با اون نفس پاکش. یه مرتبه مجلس شروع شد زار زار گریه کردن. خود متوکل این جام شرابی که داشت پرد کرد یه طرف و شروع کرد گریه کردن و بعد با احترام به حضرت به دوروریاش گفت که حضرت رو برگردونن. این یک نفر از اهل بیت بود که تو مجلس شراب بردنش. دومیشم که خودتون میدونید، یه سر مقدسی رو تو تشت گذاشتن، اون نانجیب مشروب بخورد، نیم خورده شرابش رو میریخت تو اون تشت جلو چشم بچه های امام حسین، جلو چشم بچه های بعضی ها گفتن رقیه مریضیش از اینجا شروع شد، بعضی ها گفتن رقیه این صحنه رو که دید مریضیش از اینجا شروع شد. تو خرابه تیر خلاصی بود بهش زدن. اینجا بود که بچه ها پشت عمشون زینب کبرا یک سرعی می کشیدن که چه خبر. اون نانجیب با چوب جسارت می کرد، با چوب جسارت می کرد. دختر امام حسین علیه السلام گفت عمه جان به این نانجیب بگید با سر بابام چرا اینجوری میکنی، با سر بابام چرا اینجوری میکنی. یه جمله عرض میکنم ختم مصیبت، خیلی این جمله سنگینه، عذر میخوام، من اهل گفتن یه سری اینجور چیزا نیستم. مرحوم سبزواری تو مقتلش دغل میکنه که سید الشهدا در راه خدا همه چیزش رو داد، همه چیزش رو داد. بدنش هم زیر سمن اسفان استخوناش خورد شد، فقط دندوناش انگار مونده بود که باید با چوب زده میشد، که این هم تو مجلس یزید این اتفاق براش افتاد. لا حول ولا قوة الا بالله.